بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 317، سه‌شنبه 4 آبان 1400.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مادر تفسیر سوره حمد پایانش رسیدیم، به بحث جهری. بیان علامه طباطبایی رو در باب جهر گفتیم و ایشون مد نظرشون از جهر چی بوده، توضیح دادیم که ایشون جهری رو یک نوع انطباق و تطبیق مصداقی میدونه و این تطبیق مصداقی رو به دو قسم تقسیم کرد: جهری عرضی و جهری طولی. البته ادبیات جری طولی و عرضی رو ایشون نداد، محتواش رو، چون گفت ما طبق اون یه ادبیات دادیم، جری طولی و جری عرضی رو مطرح کردن. انطباق هم عرضی مطرحه، مثلا چیزی در باب فرعون، ما از دوره فرعون، در باب فرعون رو منتقل میکنیم به دوره کنونی، مثلا در باب صدام پیاده میکنیم. علو و استکبار اونجا بود، اینجا هم هست تطبیق. اینو میگیم جری عرضی. ولی گاهی همین فرعون رو میبریم میکنیم نفس تو فرعونه دیگه، الان حتی در این عرض نیست، رفتیم طول، رفتیم به یک عمق. خواه علو و استکبار در بیرون قرار بگیره، شخصیتی بشه و حاکمی بشه و بخواد کاری بکنه مثل صدام و فرعون، خواه بره در درون، علو و استکباری که در درون قرار میگیره خود فرعونه، فرعونیت، استکبار درون یک نوع فرعونیت. خواه این فرعونیت رو داریم میریم درون. علامه طباطبایی میگه میشه این رو بریم به عمق، به سمت درون بریم، اونو بگیم. و دیگه صحبت است این در عرض هم که این یک قوم، اونم یک قوم، اون در یک عصر، این در یک عصر، این اصلا در از این حد قوم در اومد، رفته توی انسان‌ها، در درون انسان‌ها داریم مطرح میکنیم. خب تا اینجا که میگید، اینجا میشه چی؟ میشه به عنوان جری طولی، که ایشون چند تا مثال داشت جری طولی گفتند و ما هم خوندیم. هم جری طولی ایشون، هم جری عرضی ایشون به عنوان دو نوع جر، و هر دو هم بطن تنزیل اشاره کرده، به حسب روایت که تنزیل گفته، یعنی بطن این قرآنی که دست ماست که به حسب الفاظ و معانی مطرح میشه، یک بطنی هم دارد، بطنی که میشه جری عرضی، بطنی که میشه جری طولی. ولی در جری طولی توضیح داد که با تحلیل همراهه، اون تحلیل هم توضیح دادیم که ایشون چی کار کرده و چه توضیحی داده، و بعد بیانشون این بود اینا همه مراد خداست، اینا همه رو توضیح دادیم که اینا مراد الله. دلیلش چیه؟ گفتیم ایشون دلیلی که آورده، چند جام آورده، قرآن کتاب همیشگی و همگانیست، توضیحی که ایشون آورده از خود قرآن، یعنی این دلیل ده این که علامه خود میگه من گفتم، نه، قرآن فرموده هدن للعالمین، برای همه عوالم و همه به اصطلاح جهانیان در همه زمان ها، همه مکان ها. خب با اون توضیحی که گفتیم، ایشون به حسب کار تفسیری قرآنی جری و تثبیت کرد، همون هدن للعالمی گفتم، حتی استدلال های قرآنی داشت که این جری به خصوصی که هست چرا باید باشه، اگر نباشه بطلان قرآن صورت نمیگیره، از آیات قرآن آورد که بطلان صورت نمیگیره، این بطلان رو به برکت بیان اهل بیت هم حتی متوجه این معنا شد و بعد در استدلالاشون رو توضیح دادم اینا. یعنی جناب علامه طباطبایی برای بحث جر استدلال قرآنی داره که باید جر صورت بگیرد در قرآن، و بعد تعبیر کرد این اجتناب ناپذیره، گاه تعبیر کرد به دلیل ملاکات هست، ولی اعتبار یو ساعدهی که میخواست بگه اول، و به دلیل ملاکات، ملاکشی، چرا فرعون مذمت شد؟ به خاطر علو به استکبار. خب فرعون مرد، آیه که نمرد، آیه در مورد صدام هم پیاده میشه به دلیل که علو به استکبار داره. این سبکی که علامه استدلال کرد. پس این استدلال هاش رو نگاه کنید، هم ملاکات و گاه طبیعت امثال مضروبه، یعنی مثل هر که بامش بیش برفش بیشتر، یعنی در عین اینکه یک مورد گفته میشه، خدا نمیخواد تو این مورد نگهمون داره، نمیخواد فقط بگه جریان حضرت نوح این گونه شد و قوم نوح این گونه کرد، نمیخواد بگه حضرت موسی این گونه گفت، و به تعبیر اهل بیت که ایشون روایت شده اگه این باشه خب این آیات همه از بین رفت دیگه، تمام شد دیگه، یعنی دیگه الان مطرح نیست، فقط در مورد اونجاست. به تعبیر دیگه قرآن کتاب تاریخ نیست که بخواد بقایا رو فقط بگه، کتاب هدایت للعالمین است تا روز قیامت، لذا دل اینها مقصود داره، مقصود مراد خداست، این را الله میخواد قبول کنه مراد. و ادبیات بد داد ولی توضیح نداد بد چرا، ولی من میتونم اینقدر بگم علامه طباطبایی جری طولی رو که بطن گفته خیلی توضیح داد که چرا طولی است و بطنه، اما جری ارضی چرا بطنه، جری ارضی بطنه روشون توضیح نداد، فقط در اون مثالی که بود از اهل بیت که اگر قومی رو خدا مذمت کرد در قرآن، اونهایی که عملو به اعمالهم در آینده هم همین مذمت در حق اونها هست که تبیکت بطنهو الذین عملو به اعمالهم، ایشون بطن قبول کرد و بطن تنزیلی هم گفت، یعنی بطن به معنای مراد آیه در همین الفاظ قرآن که آمده است، قرآن بین الدفته. توضیح نداد بطن چرا، ولی به حسب بیان علم هم میتونم بگم دلیلش این که از خود آیه خودشو که نگاه میکنید فقط در مورد مثلا فرعون در مورد صدام نیست که، بالاخره ما باید یک پله عبور کنیم دیگه، این پله عبور کردن بطن قرآن میشه. حالا عرض میکنم، آره توضیح میده، حالا میرسم. تا اینجا اون توضیح ما در مورد به اصطلاح جری ایشون انجام شد. به نظرم علامه طباطبایی در نوع کاری کرده از همه بیشتر درخشیده، یعنی کسانی که توی بحث تفسیری میان در مورد جر ببینید چقدر حرف دارن، چیزی گفتن اینا، مال ایشون نگاه کن خیلی حرف زد، با اینکه مجموعا جمع کنش 5 صفحه 6 صفحه بیشتر شاید نشه، ولی واقعا حرف زده، واقعا اندیشه داره، نظر داره، دقت میکنه. آره کل اون بحثاش رو جمع کنیم، اصل اون حرفایی که در مورد جر زده رو نگاه کنیم، 5 6 صفحه بیشتر شاید نشه، تو قرآن در اسلام نمیدونم تو المیزان جلد 3 جلد 1 اینا جمع کنید، ولی واقعا حرف زده، حرف داره، اندیشه داره، که خودش هم موجز نویس بود، این اندیشه گفته خیلی خوب، این خیلی ارزشمند کار ایشون، اولین تحلیلای غنی از بحث جر اهل بیت و خوبم میفهمه چیه جر. آره دیگه، اصل اندیشه در مورد روش تفسیری رو دارم عرض میکنم، و الا خب چند جا گفته که این جریه اون نمیدونم تفسیره اینجوری، بله واضح هستم که عرض میکنم. این اصل چیزی که از علامه داشتیم در جریه، خب اندیشه ایشون به دست آمد، ولی اصل و اساسش چیه؟ بحث مصداق است و تطبیق بر مصداق و از مورد نزول گذشتن. مورد نزول مخصص نیست، ولی صرف این نه که همه میگن شأن نزول مخصص نیست، رفته جلو بحث تطبیق رو هم مطرح کرد، واضح است؟ خب این اصل مبناشه، یعنی تطبیق مصداقی دارد. چند بارم این ادبیات مصداق داره، ولو مصداق طولی ولو مصداق عرضی، جری عرضی باشه جری طولی باشه، از جنبدی بنده از بیان علامه، یعنی نمیخوام از خودم چیزی بگم، خب پس ایشون چی گفته؟ یه مسئله بطن بود، باید توضیح میدادم که ایشون چرا این جری عرضی رو بطن کرده، جری طولی که بطن خب مشخص اصلا بطونه، بطن بودنش واضحه، اما جری عرضی رو چطور بطن کرده رو داشتم توضیح میدادم با بیان علامه، دقت میکنم. این بیان علامه طباطبایی در جری، و دست بر قضا این جری رو در برابر تفسیر مطرح کرده، یعنی ادبیات دیگری داره به اسم تفسیر. باید اینم نگاه کرد، یادتون باشه من عرض کردم جریم به عنوان مراد الله قبول کرد، این کار نکرد، الان فقط اینجاییم، جری در برابر تفسیر قرار داد. مثلا ببینید صفحه جلد 15 صفحه 207 اگر اشتباه نکنه، یا بعدیه الان هست، صفحه 207. اقول قد ولد فی غیر واحد من الروایات فی قول تعالی یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش همراه رسول سبیل رو انتخاب میکردن، در روایات اومده ان السبیل هو علیان علیه السلام، یعنی چی؟ ای کاش من همراه رسول علی را هم انتخاب میکردم، سبیلا را به امیر المؤمنین. جناب الله میفرماد این کریمه رو اینجوری تفسیر کردن، اینجوری بیان کردن که در بسیاری از روایات آمده و هو من بطن القرآن او من قبیل الجر و لیس من التفسیر فی شیئن. تبیر ببینید، این جریه یا بطن چیزی از تفسیر مطرح است. الان بطن الان کار نداشته باشه، بر بطن و جری بعدن بذار الان تفسیر. لیس من التفسیر فی شیئن اصلا از تفسیر تفسیر حساب نمیشه. ببین این ادبیات رو داره، یعنی جر در برابر تفسیر، در برابر منظور این نیست که مراد خدا نیست، مراد الله را جر قبول کرده. تفسیر رو شما پس چی معنا میکنه که میگه تفسیر نیست؟ باز صفحه 254 جلد 15 در تفسیر قمی زیل این آیه و این نشأ ننزل علیهم من السماء آیه فظلت اعناقهم لها خاضعین. حدثني ابي ان ابي ان ابن ابي عمر ان ابي عبد الله عليه السلام قال تخذ اون خاضعینی که مطرح شد تو آیه، تخذ رقابهم یعنی بنی امیه و چیه وحیه صیحه، اون آیه چیه که اون آیه که اومده رقابشون خاضع میشه، اعناقشون خاضع میشه. شما تخذ رقابهم یعنی بنی امیه و اون آیه ای هم که باعث خضوع اینها میشه چیه؟ وحیه صیحه من السما به اسم صاحب الامر، یعنی اون صیحه دوره امام زمان. خب ببین چیکار کرده، زلت اعناقهم، اعناقهم یعنی بنی امیه، خضوعشون نسبت به اون آیه، اون آیه یعنی چی؟ یعنی صیحه دوره امام زمان. اقول این حدیث، اقول جناب الله میگه و هذا المعنى رواه الکلینی فی روضة الکافی و الصدوق فی کمال الدین و المفید فی الارشاد و شیخ فی الغیبه. شیخ طوسی تو غیبت مطرح. خب اینا رو گفته و ظاهر انه من قبیل الجاری دون التفسیر لعدم مساعدت سیاق الآیه علی. سیاق آیه با این مسئله نمیسازه، آیه در مورد چیز دیگری صحبت میکنه، اینجا چیز دیگری است، لذا تطبیقش که اگر میشه باید بگیم چی؟ از باب جریه، تطبیقه، نه از باب تفسیر. باز است از این دست فراوان داره علامه که میگه این تفسیر نیست. این من دو نمونه رو گفتم، موارد دیگری هم هست، شما میتونید بگردید پیدا کنید، این بیانات روشون داره، رجوع کنید میتونید پیدا کنید. خب درست شد، حالا این دو تا رو خوندیم. این تفسیر چیه که ایشون میگه تفسیر نیست، این جریه. و یه قرینه هم گذاشت لعدم مساعدت سیاق آیه، این تعبیرم کرده که انشالله بعدن هم هست. علامه طباطبایی یه بحثی داره به اسم تفسیر در برابر جریه. بعضی ها به این مسئله مثلا اعتراض شاید بکنن که خب این تفسیر، میگه خب جریه هم تفسیره مثلا. بس الان این نیست، مهم اینه که ایشون میخواد چیکار کنه، تفسیر رو چی میگیره. و واقعا هم اونی هم که ایشون میگه بعدها ما میبینیم جدیه، باید روش کار کرد. به لحاظ فنی کسی که کار تفسیری میکنه باید بدونه این تفسیر الفه، این تفسیر ب، این تفسیر جیمه، این مثلا تفسیر به نحو جریه، این تفسیر به نحو تفسیر مثلا علامه تام. اینا باید بدونه، ندونه همینجوری بیگدار به آب زدن اصلا درست نیست. حتی مقضای بیان اهل بیت هم نمیفهمه در روایات تفسیری، حتی قرآن را هم خوب نمیتونه متوجه بشه، باید بدانه داره چی کار میکنه. علامه طباطبایی در تفسیر عمدتا محل بحثش تنزیل قرآنه، صحبت چی نیست؟ تأویل نیست، یعنی چی؟ یعنی صحبت عمق قرآن، ام الکتاب الان محل بحث ما نیست. الان محل بحث ما چیه؟ تنزیل در ادبیات اهل بیت که علامه عنوان داد تنزیل در برابر تأویل. تنزیل و یعنی این الفاظ قرآن و معنای مراد در او، بس اینجاست. اینجا در تفسیر دنبال این میگن. اما علامه کاری که میکنه اینه، ببینید ما آیه رو میخونیم، سیاقش باید بفهمیم مثلا در دوره پیغمبره، در یک جنگی و این وضعیت و این وضعیت میذاره. خب بسیار، یعنی ما آیه رو با تمام قرائنی که داره و سیاقی که داره و نمیدونم بحثایی که داره و ظاهر الفاظی که داره و مدلول لفظی و بحث ظهورگیری و همه این کارا رو انجام دادیم، یه معنای مراد به دست میاد که آقا این آیه دقیقاً به کی داره اشاره میکنه، داره چیکار میکنه، دقت میکنه. ایشون میگه این تفسیره. اینجا چیه؟ یعنی معنای مراد از آیه، مدلول آیه، اون چی که در آیه مورد بحث قرار گرفت، به تعبیری دقیقاً این آیه به کی اشاره داره، داره چیکار میکنه. خب اگر در مورد جنگ رسول الله بود، اگر اومده توی اهل بیت مثلا این همین رو بردن توی جنگ مثلا صفین پیاده کردن، ما چیکار باید بکنیم؟ من میگم آیه که میخوره به جنگی که در مورد دوره رسول الله است، جنگ صفین که مول دوره امیرالمومنین اصلا دو تا چیزه. خب اینو تا میبینید وقتی می سیاق این زوای میگه این اصل آیه در این زمین است، در اینجاست، معناش اینه، ولی قابلیت انطباق دارد بر مثلا صفین. ببینید تا این کارو میکنه اون میشه جهر، این میشه تفسیر. پس تفسیر محط بحثش کجاست؟ اونجایی که دنبال مدلول آیه میگردیم به حسب ظواهر، به حسب قرائن و به دست میآوریم. اون گونه که میتونیم بگا صریحا این آیه در این زمینه، لفظ صریحا بگم یعنی نه به معنی که مثلا یعنی صریح است، ظاهر از ظاهرم جلوتر رفته، لزوما این نیست. صریحا یعنی دقیقاً محط بحثش اینجاست. حالا آیه ایست در مورد قیامت، ما از سیاق میفهمیم در مورد قیامت، اما اومد در مورد امام زمان تطبیق شد، ما باید چیکار کنیم؟ اینو باید چی بگیم؟ چی باید بگیم؟ قیامت که خب مشخصه، قیامت چجوریه، کجاست، چجوری مراحلش هم میدونیم. آه بعد از برزخ مسئله قیامته، قیامت هم همه چیز جمع میشه. آیه قیامت اومده در مورد امام زمان پیاده شد، البته یقینا لطفی داره که برای امام زمان پیاده شد، حرفی نیست تو روایت این کاری. ما باید چیکار کنیم؟ باید بگیم اصل اون چیزی که در آیه اومده در مورد قیامت به خصوصیات این شکلی رو داره توضیح میده، ربطی به این نداره، ولی این یکی از باب انطباق است، جری است. علامه که میگه هازا من الجر ليس من التفسير في شيء، این جوریه، یعنی میگه من که تو بحث های قرآن که من شروع میکنم تو المیزان، اول بحث قرآنی میکنم بعد بحث روایی میکنم، من که بحث کردم دیدم سیاق بحث این بود، نتیجه این شد، الان تو روایت میبینی چیز دیگری داره میگه، یک نوع تطبیق شده. خب میگم این جریه، این دیگه تفسیر نیست. چرا؟ چون تمام سیاق ها رو باید ما تو تفسیر دنبال چی میگردیم؟ دنبال ظهورات و دلالت های لفظی آیات و قرائن و شواهدی که نشون بده این به چی داره اشاره میکند. واضح است؟ تا به دست آمد این خب سیاقش مشخص، یعنی داره چیکار میکنه به حسب اون دلالت های لفظیش میدونیم چیکار، ظهورش مشخصه. این مثلا در مورد قیامت، این در مورد امام زمان نیست که. ببینیم ما اینو فهمیدیم. خب حالا اگر روایت ما بر امام زمان تطبیق، ما باید چیکار کنیم؟ باید بگیم این از باب انطباق، چون ما ظهورات آیه رو نگاه کردیم، خود آیه داد میزنه که من در مورد قیامت هم اصلا ربطی به اینجا ندارم. مثلا میگم فسأل و اهل ذکر گفته شده، میبینیم در مورد قوم به اصطلاح بنی اسرائیل و در مورد حضرت موسی بود، در اون دوره هاست. از اهل ذکر بپرسید، اهل بیت میگه اهل ذکر ماییم. خب اینو با چیکار بکنیم؟ اگر سیاق آیه رو نگاه بکنیم میخوره به کجا؟ میخوره مثلا به علمای بنی اسرائیل، ولی اهل ذکر اهل بیت میگه ما هستیم. خب اینو باید بگیم ما سیاق آیه رو که نگاه کردیم، این منظور علمای بنی اسرائیل بوده، ربط به دورهای بعد نداره، ولی الان که برای اهل بیت تطبیق میشه از باب تطبیق و جری است. بله بله بله، مراد الله. حالا از کجاش الان کانم من دارم بیان علامه رو گفتم، به نظر مراد الله خیلی آسان‌تر از این حرفاست. هم هدن للعالمین رو خیلی خوب نگاه کن و خودتون وجدان خودتون اون موقعی دارید قرآن میخونید، من میدونم همینجور. حالا الان بذارید کنار، بعدم بهتون میگم، الان احتیاج نداره. ما الان فعلا داریم فقط میگیم علامه چیکار کرده، گفتیم بیان علامه رو گفتیم هدن للعالمین استدلالش. اگر از باب من میرسم الان توضیح میدم دیگه، یواشاش بریم جلو. تفسیر طولی بشود تفسیر است، انطباق طولی و جری طولی شود جری طولی است. انطباق تطبیق مصداقی کنی میشه چی؟ میشه به اصطلاح به عنوان جری. انطباق و تطبیق مصداقی گفتیم محور بحث جری چیه؟ تعیین مصداق کردنه، یادتون باشه، تو مصداق پیاده کردنه، تطبیق مصداقی است. اما اگر معنا رو رفتی بالا، من انشالله الان توضیح میدم. تفسیر ولی رسیدید به یک انطباق. تا انطباق میگید، تعیین مصداق میگید، رفتید تو جری. کلی فهمیدن حالا باید بحث کنین، الان میخوام وارد بشیم یواش یواش الان بحث کنیم.
این تطبیق خلاف ظاهر
خلاف ظاهر نیست. منظور از خلاف ظاهر به معنای این که بخواد بگی آقا یعنی داریم مثلا دور از چی میگیم، نه، از ظاهر به دست نمی آید، ولی به لحاظ حقیقت ظاهر شامل این هم می شود که اون بحث جریه. جریه توضیح دادم چی بود دیگه، انطباق. آقا واقعا خدا اون موقعی که در مورد فرعون گفته صدام هم مد نظر داشت، اون 100 سال دیگه هم یه نفری میاد مثل صدام، اون هم مد نظر داره. اینجوری تفسیر یک کاره، بقیه رو نفی نکرد که. ولی ببینید، شما الان یه سوال میکنم، شما تو فلسفه میگید این رو من به روش عقلی به دست آوردم، آن را به روش اشراقی به دست آوردم، جدا میکنید، هر دو رو میخواد تو فلسفه قبول کنید، ولی باید بدونی این اشراقیه آن عقلیه. نمیکنید این کار رو؟ یه دقیقه گوش بدید، میخوام اینو بگم. ما تو فلسفه این کار رو میکنیم، یعنی چی؟ یعنی ما باید بدانیم، کسی که اهلشه باید بدونه آقا الان دارم کار عقلی بحثی میکنم، اینجا دارم کار اشراقی میکنم، باید بدانه دیگه. حالا سوال، من اسم این تفسیر رو میذارم الف، اسمشو تفسیر نمیذارم، الف، کار الف خوبه؟ اشکالی داره؟ کار الفی داریم یک، کار بی داریم، به جریه، الف هم یه چیز دیگری غیر از جریه. الان من دارم الف رو توضیح میدم، اسمشو گذاشت تفسیر، برای شما چی نشه؟ رهزن نشه که یعنی من آقا تفسیر گفتی تمامش کردی دیگه. من میخوام میگم علامه تفسیر میگه یعنی الف در برابر بی که بنای جریه، واضح باشه؟ یعنی یک روشه. اتفاقا به نظر این کارا، این از شاهکارهای علامه است، مداقه‌ای است که بابا باید بدانید یک سطحی داریم که من میگم از خود قرآن به دست میآید این معنا، از ظواهر قرآن و مدلول‌های لفظی و سیاق‌ها و قرائن و اینا. یه وقت میگم آقا سیاق و قرائن در مورد فرعونه، ولی این هم مقصود خداست، صدام من میگیره، ببینید، و اینم تفسیره. الان میخواید منم میگم تفسیر خوبه، ولی تفسیر نوع دوم خوبه؟ تفسیر نوع اول، تفسیر نوع اول رو علامه میگه تفسیر، تفسیر نوع دوم میگه چی؟ جری. البته اینکه علامه اسمش تفسیر میذاره، بعد میگم توضیحش اون قصد داره، ولی یادتون باشه ایشون جری انکار نکرد. اگر انکار میکرد موافقت هم منظوره، اون نمیگه نیست، میگه این یکی چیه کار دیگره. بله یک شیوه خاصی است و واقعا هم اولا قرآن رو بخواید بخونید، این شیوه بهترین شیوه است. بعضی ها زود میگه من اصلا کاری، اول باید ببینم اهل بیت چی میگن. خیلی خوب اهل بیت چی میگن، ولی تو اهلش نیستی متوجه بشی این داره از باب جری میگه یا از باب تفسیر، تو نمیدونی، خیال میکنی تموم شد، اینجوری نیست. باید اهلش بشی، اهل درایت بشی، فقط روایت نباشی. درایت هم یعنی این نوع بحثا، یعنی بتونی دستبندی کنی، یعنی همونی که جالبه تو روایات اهل بیت، خیلی این برام خوشاینده. بعضی از شاگردان اهل بیت تا اهل بیت یک آیه تفسیر میکنن، هازا تعویلون او نمیدونم ظاهرون یا تنزیلون یا تعبیر، خودش این شاگرد اهل بیت وقتی تا اهل بیت آمده تفسیر کرده یه آیه رو گفته اینجا معناش اینه، هازا تنزیلون، هازا تعویلون، ام نمیدونم چه، این خیلی زیباست. یعنی اون متوجه است که بابا دو دسته داریم، شما میخواید معنای آیه رو بگی یا میخوای تطبیق بکنی آیه رو. معنای آیه تفسیر، اما معنای به اصطلاح میخواد تطبیق کنی میشه جه، فرق داره، خیلی فرق داره. این تو روایت اهل بیت است، من ان شاء الله بعدا براتون میارم اینا رو، عرض میکنم، سوال میکنه خودش و بعد گاهی خط میده اهل بیت به اینها این دو تا سوال میکنه باز جواب میده. فضیل یسار مثلا یه سوالی میکنه بعد میگه که خب حضرت میگه مثلا این که هر کس نجات دهد نمیدونم شخصی را نمیدونم مثل این که همه را نجات داده اینها، من احیا نفسا فقط احیا الناس. فضیل یسار میگه که معناش چیه؟ حضرت میگه من حرق نو غرق نو. بعد میگه که اگر کسی در مسیر غلط بود ما اینا رو چیکار کردیم چی میشود؟ حضرت با هازا تعویل و حل اعظم. ببینید اینا خودشون هم میدونن، یعنی حضرت هم داره زبان میده اونم میدونه در جن. یا او سوال میکنه من تنزیله یا من تعویله، حتی این سوال رو میکنن نشون میده خودمون ها هم این ادبیات رو از اهل بیت گرفتن و دستبندی ها رو یافتن. الان الله میخواد این دستبندی رو کنه، آیا این از سنخ ظواهر قرآنی که از خود قرآن به دست میاد ما باشیم؟ از خود قرآن همین مسئله خودش به دست آمد. یه وقت هست میگه آقا قرآن مد نظرش بود مرادش بود، ولی این نیست. به فرعون اشاره کرده اما به صدام هم قابل تطبیق است. که بس دوستو بازهشو چه عرض کردم، ایشون دنبال اینه که بگه اساسا در مسئله تفسیر ما با ظواهر قرآن و بستر اصلی قرآن با قرائنی که داره اون چرا که مدلول مطابقی لفظ است، حتی مدلولای التزامی هم فل جمله می شود قبول کرد، دلایلی داره علامه گهگاه مدلولای التزامی هم جزوش قرار می، یعنی ازش به دست میاد، یعنی شما که الف رو گفتی لازمش این که برم قبول داشته باشی این در بیاد اون اشکال نه، یعنی از خود لفظ این مدلول ها به دست میاد، چه لفظی چه التزامی چه مدلول مطابقی، اینا که به دست میاد. خب درست شد، این که میشه واقعا نسبت داد به خدا خودش گفته اینجوری، این تا اینجا رو میشه در آورد. البته بعدا میگیم گاهی ما مدلول لفظی صرف داریم، گاهی میگیم مدلول لفظی به اضافه لفظی صرف، گاهی میگیم مدلول لفظی با قرائن با سیاق. علامه وقتی میگه تفسیر شامل همه این قرائن و سیاق و همه اینها می شود، نه یعنی منظور من فقط مدلول مطابقی من فقط نگاه کنم این لفظ آمده این لفظ رو دیگه همینو بگی دیگه، اما من قرینه ای دارم که معناش این نیست، اینا همه جز بشه. دقت کنید مقام اختزا نمی کنه که اینجوری باشه، الان گهگاه میگه مقام اختزا میکنه که اینجوری باشه، پس این لفظ رو باید اینجوری معنا کنه، مدلول لفظیش رو باید نگاه نکنه. واضح است این کلش تفسیر. پس تفسیر اون تلاشی است که مفسر انجام میده برای به دست آوردن مدلول مطابقی و مدلولهای برآمده از مطابقی به شکل بیان از دل خود او، که من مدلول انتظامی رو میگم، مدلولهای مطابقی و مدلولهای بیان به دست آمده از دل خود این به حسب ظواهر آیات سیاق آیات و قرائنی که در آیات است، باید مدلول مطابقی یا برآمده از مدلول مطابقی باشد و به اصطلاح با ظهورگیری منضبطش کرده. بگیم آقا ببین ظاهرش اینه که ببینید در مورد مثلا جنگ احد و این جوریه مثلا اینا هر چی هست. علامه این رو اسمش میذاره تفسیر و شأن اصلی تفسیر چیه؟ کشف مدالیله. و باز علامه طبیعی گهگاهی عنوان میده کشف مقاصد، کشف مقاصد هم گفته، من مقاصد رو بعدا توضیح میدم، من الان فقط مدالیل رو اول توضیح دادم برای ما واضح بشه. یه بیانیست علامه طباطبایی در قرآن در اسلام داره، صفحه 102 صفحه 91 اول بخونم، صفحه 91 از این قرآن در اسلام طبع قدیم که من دارم، حالا طبع جدید شاید صفحش فرق کن، داره توضیحاتی میده در باب به اصطلاح طریق اول قابل اعتماد نیست، دوم قابل اعتماد نیست، مطالبی که روش های دیگری که مثلا از راه احادیث کسی خواست بره مسئله رو حل کنه یا روش فهم قرآن از راه حدیث درست یا نه، اینا رو داره توضیح میده تا برسونه به روش تفسیر قرآن به قرآن، این میخواد تثبیت کنه. اصلاش اینه بدیهی است مضمون این اخبار، پنج دسته اخبار آورده که میخواد توضیح بده که باید تفسیر قرآن به قرآن داشت. بدیهی است مضمون این اخبار وقتی درست خواهد بود که آیه قرآنی به مدلول خود دلالت داشته باشد و محصل مدلول آن که تفسیر آیه است دارای اعتبار باشد. تعبیر چی میکنه؟ محصل مدلول قرآن که تفسیر است. این تعبیر اینجا آورده. آره، مدلول مطابقی عرض کردیم چی؟ لوازم بیانه مدلول مطابقی. یعنی ببینید التزامات لوازمی داره. وقتی شما تا گفتی آقا اومدن نمیدونم تو این به اصطلاح مسجد نشستن، خب یعنی از در اومدن این درم جزء بشه دیگه، یعنی اون جان به ویلا نه یه جای دیگه، اینجوری که نیست. روال مشخصه به حسب قرائن، این منظورش اینه که به شکل عادی اومدن، یعنی از در وارد شدن، پس اون در وارد شدن هم جزء بشه دیگه. اینا که ما میگیم مدلول التزام. البته من اینا که عرض میکنم مثالای خوبی زیاد نیست، من فقط اصل مسئله رو روشن کنم که مدلول التزامی ام جزء کار به این معنا. یعنی چی؟ لوازم بیان تاکید میکنم، لوازم دوری که من باید هی استدلال کنم و اینا، گهگاه استدلال غلط در بیاد و اینا، نه، لوازم بیانی که من بتونم بگم تا اینا قبول میکنم باید اینم قبول کنم، لازمه این حرف. بدیهی است مضمون این اخبار وقتی که درست است که خلاق مدلولانت که تفسیر آیه است. اینو خوندیم صفحه 102. 102 این شکلی میگه: بنابراین معنی تفسیر محصل مدلول آیه است، محصل مدلول آیه میباشد. بحثی را بحث تفسیری میتوان گفت که در محصل معنی آیه تأثیر داشته باشد. بحث تفسیری چیه؟ بتونی نشون بدی که به این دلیل چون این اسم فاعله و اینجوریه پس اینجوریه. مثلا علامه طباطبایی تو الرحمن، تو الرحیم، مثلا این صفت مشبه پس اینجوری نتیجه گرفت، پس ثبات داره اون توضیحاتی که داده. اینا اینجور این سبک، یعنی هر بحث حتی لغوی غیر لغوی که در محصل معنا مدلول معنا تأثیر داره اون بحث تفسیریه. بعد میخواد بگه حالا بعضی از بحثایی که میگم بدی و نمیدونم چی، مثلا که چقدر زیبا قرآن اینجا گفته، اینها بحث تفسیر نیست مگر تأثیر داشته باشه در مدلول آیه. بنابر این که معنی تفسیر محصل مدلول آیه میشه، بحثی را بحث تفسیر میتوان گفت که در محصل معنی آیه تأثیر داشته باشه. اما بحثایی که در محصل معنی آیه تأثیر ندارند، مانند برخی بحثای لغوی و قرائتی و بدیعی، این نوع بحثا تفسیر قرآن نیست. فقط میتونه بگه خیلی قرآن اینجا زیبا داره مثلا از این چهار صنعت بدیعی استفاده میکنه، خوبه، ولی ربطی به تفسیر نه. ولی اگر بتونه بگه این صنعت تفسیر بدیعی تأثیر اینگونه دارد در معنا محصل مدلول معنا، بله اون بله و الا نه. خیلی الان معیار خوبی اینجا داد، البته معیارهای دیگری هم هست از آن شده و دیگه پایان عرایض ما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام داشت. مشغول چی هستی؟ اما اگر کسی لرزش پیدا بکنه دین و ایمان بشن این بوده مشکل نداره بخونید. اگر خودتون باتن به معیار بینید، ما گوهر اصلی ایمان اگر دست این داشته باشید، ولی وظیفه ما هست، وظیفه ما هست بخونیم و بالاخره بعد بتونیم فارغ بشیم و گاهی بکنیم چه خبره، چی کردن، چی کار بکنم و بفهمیم چیزی واسه باید و چی بکنم. ما خودمون راهی دیگر باید
هرکی
خونده
ما
را به دانشگاه میکنیم، هرکی
خونده که مطمئن بکنم میشه
خواه. الان خونده هم خونده، من هم اونگاری میزنم،
نه دانشگاه را هست میزنم،
بله دانشگاه تو نه، من روستان خودم هم که همینجوری هم خوندنم کله پا شدن.
اصلا کلا خیلی با حوصله و تعمیل یک به یک باید حل کرد.
ما میرفتیم هم حرف میزدیم اصلا
نمیذاشتم حرف بزنیم. بله من اصلا دیدم حالا اونها اینور رو متهم به چیز میکنم، خودشون اصلا حوصله بحث جدی ندارن. بطور فریادی دادم من دیدم، ولی ما اصلا کاری به اونها نداریم. ما اصلا برمان اونجا مهم مهم اینه که ما بتونیم کاری بکنیم که بعدن ما تو حوزه پنده خودم معتقدم اگه من وقت داشتم خودم خان درس میدونم و نکنم صد به صد میخونم این حوزه بیخونم.
آجاقا یه بیان چند روز پیش داشتید هشت روی کرده سلوکی و اخلاقی داشتید میفرمودید که جمع کردید و علامه درباره هر کدوم نظر داره، اون چی بودش؟ کجا جایی ارائه
داشت؟ روی کرد نه، هشت محور مثلا تاریخ عرفان، مثلا عرفان ادبی، مثلا عرفان نظری، مثلا عرفان عملی، عرفان شریعت، اینا هر کدوم اینا هر کدوم نگاه
یه جور علامه موضوع رئیسی تو بحث فلسفه عرفان میشه.
عرفان میدونم چه فلسفه عرفان مثلا اینا یکی که بده عرفان تطبیقی مثلا همینا علامه تو عرفان تطبیقی نظر داره، تو فلسفه عرفان نظر داره، تو نمیدونم تاریخ عرفان به اندازه خودش نظر داره، تو عرفان ادبی خودش فهمه، هر جور نگاه یه جور خودش یک
این شیوه های
روز سمانی
داره. روز سمانی طبیعی محدوده های استقصا کردم، استقصایی کردم محدوده های پیدا کردم، مثلا عرفان تطبیقی چون نگاه کنید هم تو المیزان آورده بحث عرفان تطبیقی.
این شیوه های تربیتی که اساتید داشتن وضعی توجه به نفس میدادن، به خدا میدادن، به طور اینا رو جایی مثلا جنبندی که چند روی کرده چند سبکه فرمودی؟
نه به این شکل که بعضی از اینها رو من بخواستم تو تکنیک های سلوک بگم که دیگه نمیشه شد.
کجا میخواستی چی شد؟
تکنیک های سلوک.
چرا نمیشه گفت؟
بسته هم
کجا میخواستی بگید؟
من بعضی از اینها رو دیدم راحت الان این آقایی که میگن تمرکز رو نمیدن چرا واضح حرفا بود
راماشناسی؟
نه یه همین توی جای یا حتی جای غیر عرفان خودی مثلا عرفان حلقه یا ایمان عرفان میگن دو افراد هم درگیر میکنن راحت مثلا باگی هم مرد مرد نمیدونم آره مثلا مثلا سقوط کرد سقوط کرد هرچی شد مشکلی باید نداره اینجوریه خب راحت راحت میگه آه اینجوری بکنم این سر باید بکنه یه تن چند تحلیل باید کنه چاکره های اینجوری اینه اینجور باید توضیح میدن دو این را میدن اما خب خطر زیاد داره اونا شیطنت توش پیش میاد ما اینا رو هیچ کدومش نمیخوایم هم خطر نباید داشته باشه هم شیطنت نباید بیاد هم باید اهلش بشه استخوندار بشه و ما میخوام به عالم معنا و توحید بکشه و هر چیزی هم نکشه بعضی از اینا با اجنه ارتباط برقرار میکنن دیگه خب شده کل کارشون عجب
جریان تعبیر با هم فرق داره
چی؟ تعبیر رو علامه تواتر